روایت تلاش
پیوند، پیوستگی و اتصال معنا شده، یعنی دو شی یا دو بخش مجزا و جدا افتاده از هم، دو وجود یا دو موجود به نحوی به یکدیگر متصل و مرتبط شوند و یا یکدیگر را کامل کنند. با این تعریف شاید اغراق نیست اگر بگوییم پیوند یکی از شیرین ترین اتفاقات در جهان است. پیوند دو گیاه که ثمردهی حاصل آن است، پیوند یک زن و مرد که خانواده را معنا می دهد و شاید بتوان شیرین ترین نوع پیوند را پیوندی از جنس زندگی و حیات دانست. پیوندی که زندگی می بخشد به انسانی در اوج ناامیدی، به انسانی که دست از جهان شسته، که راه به جایی نمی یابد، زندگی رنگ باخته برای او، که عضوی از اعضای بدنش درگیر بیماری است.
فاطمه هستم، شخصی که توی لیست انتظار پیوند ریه هستم و از شما خانواده هایی که عزیزانتون دچار مرگ مغزی شدن تقاضا میکنم با اهدای عضوشون که ما به زندگی دوباره ببخشید و اون عزیزانی که عضو عزیز شما رو دریافت کردن عضوی از خانواده شما خواهند بود.
اینک دانشمندانی در این سرزمین روح امید در فضای کشور منتشر کردند. روح امید در کالبد افرادی که روزی امیدشان رنگ باخته بود. پیوند کلیه، پیوند قلب، پیوند ریه، پیوند کبد و پیوند روده. دکتر محمد حسین ماندگار فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پدر پیوند قلب ایران.
پیوند قلب هم یکی از اون پیوندهایی هستش که خوشبختانه خیلی خوب داره پیش میره. واحد فناوری اعضای پیوندی که وزارتخونه بنیانگذارش بوده میان اولویت ها رو پیدا میکنن و وقتی مرگ مغزی پیدا میشه اطلاع میدن بر اساس اولویت بندی و اورژانس بودن بیمار، حالا هم قلب هم اعضای دیگه مثل کلیه، کبد به جایی که احتیاج دارن و میفرستن و خب خیلی کمک شده. امروزه در سال بین 150 تا 200 تا پیوند قلب ما انجام میدیم کلن در ایران.
این تیم آماده است برای یک عملیات مهم. اینجا سرعت حرف اول را میزند.
قلب الان در کول باکس گذاشتیم و به هواپیما هماهنگ کردیم که الان استارت بزنه، ما مستقیم برسیم فرودگاه پرواز کنیم به تهران.
آمبولانس به فرودگاه سردار جنگل میرسد و این تیم در حال بازگشت به پایتخته.
قلب خیلی خوبی داشتش، قلبش رو برداشتیم، الان هم داریم دوباره برمیگردیم تهران.
ما باید بتونیم کمتر از یک ساعت تا یک ساعت و نیم این قلب رو به بدن گیرنده خودش برسونیم.
خب ما به تهران برگشتیم و برای اینکه به ترافیک تهران نخوریم ما بقیه مسیر رو با بالگرد به سمت بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه میریم. فاصله یک ساعته ما از بیمارستان رازی رشت به بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه رسیدیم.
حالا قلب رسیده به اتاق عملی که آماده پیونده. حدود 45 دقیقه گذشت و پایان عملیات حیات.
ساعت 12:15 و عمل پیوند قلب در بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه با موفقیت انجام شده. این پروسه کلن 2:15 به طول انجام میده.
الحمدلله عملش خیلی خوب بود. آقای حدود 52 ساله که چندین سال نارسایی قلب رنج میبرد.
یادمان نرود اهدای عضو یعنی بخششی به وسعت یک زندگی.
مردانی که همت کردند و به جان خریدند همه سختی های این مسیر ناهموار را، بیچشم داشت که سوگند آخرین روز تحصیل را به جان باور داشتند و همان شد که آسایش و آرامش را در لبخند رضایت بیماران دیدند. دکتر حامد نیکوپور، جراح پیوند اعضای داخل شکمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
پیوند روده پیوندیه که توی دنیا از همه پیوندها دیرتر راه اندازی شد. یعنی اگه شما تصور کنید پیوند کبد سال 1962 را افتاد توی دنیا و پیوند کلی 1954، تقریبا همه پیوندها تو همین بازه زمانی بودن، ولی پیوند روده اولین پیوند موفق سال 1989 بود، به خاطر اینکه بدن تمایل داره که روده رو پس بزنه. هنوز که هنوزه کمترین موفقیت بین پیوندهای اعضای داخل شکمی پیوند روده داره. بنابراین به عنوان آخرین راه حل، پیوند روده یک نمادی از ابهت این سطح پزشکی یک مملکته. برای همین هم هست که الان سالانه در دنیا در حدود 90 تا 100 تا پیوند روده انجام میشه انواع مختلفش. خوشبختانه در مرکز ما امکاناتش وجود داره، به عنوان تنها مرکزی که توی ایران داره این کار انجام میده و توی آسیا میتونیم بگیم بهترین مرکز ما هستیم، به خاطر اینکه حتی ژاپنی و کره‌ای به دلیل اینکه مگ مغزی و رضایت کم دارن در این زمینه کمتر از ما پیشرفت کردن.
و نام‌آوران این سرزمین با همتشان در سراسر جهان شناخته شدند. یکی از اینان دکتر ملک حسینی است. او که از سرزمینی محروم برخاسته بود، نداشته هایش را سرمایه کرد و خود سرمایه ای شد برای این سرزمین که اکنون پدر پیوند کبد جهان نام گرفته. دکتر سید علی ملک حسینی در سال 2020 جایزه انجمن جهانی پیوند را به عنوان یکی از 4 دانشمند تأثیرگذار در پیشرفت پیوند اعضا دریافت کرد.
خدمت همه سروران، عزیزان، مهمانان گرامی، مخصوصا اونایی که حق استادی به گردن من دارن، مخصوصا اونایی که از راه‌های بسیار دور تشریف آوردن و واقعا محبت فرمودن، جناب پروفسور هابرال، پروفسور رضی با این سن و سالش، پروفسور فان، پروفسور نقوی، پروفسور موسوی، از همشون تشکر میکنم خازانه با تمام وجود. خواستم ببینم که اصلا این که من شدم بنده ملک حسینی خودم بودم یا دیگران بنده رو ملک حسینی کردن یا ما یه جمعی هستیم. من یک نماینده کوچیکی از این جمع هستم و امشب یه فرصتی گیر آوردم که از تمام اینایی که در زندگی من نقش داشتن و این راه رو هموار کردن تشکر کنم. خب مطمئنم تشکر اول از خداوند لایزال است که به قول سعدی فضل او فضلیست بیرون از عدد، لطف او لطفیست بیرون از شمار. گر به هر مویی زبانی باشدت، شکر یک نعمت نگویی از هزار.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی. در موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی. هوای دل در فصل تیرگی ها بسته تر از خزون رمایی که دارم، اندازه تموم ابرهای آسمونه. اسم من غریبه، دو دستان زهرم محبت بی نصیبه. ببین که سینه من در خاک غم فتاده، باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده. هوای دل من در فصل تیرگی ها از بهتر از خزونه رمایی که دارم، اندازه تموم ابرهای آسمونه.
درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو سلامت، شبتون بخیر باشه. برنامه دیگری رو قصد داریم تقدیمتون کنیم به مدت 43 دقیقه، برنامه دوباره مرور کن.
دوباره مرور کن. برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
با نام و یاد خدای مهرآفرین. همراهان برنامه دوباره مرور کن، سلام، روز شما بخیر. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده این افتخار نسیم بنده، حسام الدین ریاحی، دانش آموختی اخلاق پزشکی شده تا در کنار همکارانم سرکار خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده، سرکار خانم رویا قنداری مشاور محتوایی، سرکار خانم نیلوفر شریفی نویسنده و جناب آقای مهدی پیمانی هماهنگی برنامه خدمتگزار شما باشیم. صدای ما رو سرکار خانم مهفام پرتو، صدا بردار خوبمون، به گوش شما میرسونن. موضوعی که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت این عبارته که آیا جملات انگیزشی ما را به موفقیت میرسونن و آموزش های انگیزشی تا چه حد در موفقیت افراد موثرند. جملات انگیزشی با آدم انگیزه میدن، اما کی و کجا دیدید و شنیدید که با چند تا جمله انگیزشی بشه زندگی رو از این رو به اون رو کرد و موفق شد؟ این جمله ها مفیدن به شرطی که باعث نشن فرد احساس کنه موفقیت بدون تلاش و فقط با تکرار این جمله ها ایجاد میشه. نظر شما در این مورد چیه؟ خب دوستان عزیز، در استودیوی برنامه دوباره مرور کنه رادیو سلامت هستیم و این افتخار رو دارم که خدمتتون میهمان عزیزمون رو معرفی کنم، جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و مشاور خانواده، که این برنامه رو همراهی میکنن. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. آقای دکتر من هم عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور عوامل محترم برنامه و همینطور شنوندگان فرهیخته و فهیم برنامه. خدا رو شکر میکنم که در برنامه دیگر شانس و افتخار این رو دارم که در کنار شما باشم.
بزرگوارید آقای دکتر. حضور شما در استودیو و همه کارشناسانی که به رادیو سلامت و رسانه ملی این افتخار رو میدن که از دانش و تجربه اونها در قالب برنامه‌های مخاطب پسند و برنامه‌های نسبتاً ساده بهره‌مند بشن، این امید رو به وجود میاره که جامعهمون بتونه از دانش و معرفت دانشگاهی بیشتر بهره‌مند بشه. چون من این رو عمدن تکرار میکنم در گرفته این برنامه. همکارانی داریم در فضای دانشگاهی که هنوز این باور رو ندارن که حتی در انگیزش افراد حضور دانشگاهی ها هم موثره وقتی میان در رسانه ملی با زبان ساده صحبت میکنن. بذارید پرسش هم اینطوری آغاز بکنم، چون راجع به جملات انگیزشی صحبت میکنم و قرار راجع به این در واقع بپرسم از حضورتون، اینها چقدر میتونن رو ذهن ما اثر بگذارن و این جملات انگیزشی منشأ صدورشون هم میتونه تأثیر داشته باشه روی تأثیری که رو ذهن ما میذارن؟
بله، قسمت اول سوال از رساله این بود که آیا این جملات میتونه اثرگذار باشد یا نه. خب قطع به یقین ما بر اساس قانون مجاورت در بسیاری از مواقع این رو دیده و شنیده ایم که همون گونه که صدای کشیده شدن یک گچ روی یک تخته میتونه مشمئز کننده باشه و بعضی یه حس بد تولید میکنن، طبعا نغمه یک پرنده خوش آواز میتونه حس خوبی در فرد تولید بکنه. پس اصوات و اساساً آن چیزی که به واسطه حواس پنجگانه ما دریافت میکنیم در ما تأثیر خودش رو میذاره، چه به سمت مثبت چه به سمت منفی. پس اگر بخوایم درباره این قضیه صحبت بکنیم که آیا اثرگذاری دارد یا نه، بله میتونم بگم اثرگذاری دارد، اما فکر میکنم سوال هوشمندانه شما و ذهن شنوندگان ما به اینه که تا چه حد اثرگذاری، آیا واقعا اون چیزی که در معنای اون جملات مستتر هست آیا تولید میشه؟ مثلا میگن که اگر میخواهی موفق شوی فلان کار را انجام بده، آیا واقعا شنیدن این جمله منتج به انجام اون فعل می شود یا نه؟ اگر منظور نظر این باشه که بنده فکر میکنم همین هست، خیر، ما با یه همچین بیاناتی و با یه همچین جملاتی که ظاهری نسبتاً و شاید کاملا زیبا داره نمیتونیم منتج بدونیم این قضیه رو به احصاء یک نتیجه اثر بخش مترادف با اون چیزی که در تنه جمله یا اون جمله حالا مثبت وجود داره. خیلی همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. اون چیزی که من میشنوم با اون چیزی که انجام میدم میتونه تفاوت معناداری داشته باشه. قسمت دوم سوال از رتالیب اینگونه استنباط کردم که گفتید آیا منبع تولید کننده هم تأثیر دارد یا نه؟
گوینده اگر من... پیام در واقع.
آها، گوینده پیام. مشخصا این قضیه هم مهمه. ما یه جایی موقعیتی رو داریم یا مقامی رو داریم به نام مقام ناصح، یعنی کسی که در مقام یک نصیحت کننده یا پند دهنده کاری رو انجام میده. یه موقع مقامی داریم به عنوان مقام معلم، یا یه موقعی هست که توی همچین موقعیتی باید بپذیریمش. بله کاملا این هم درسته، فاعل چنین جملاتی یا فاعل فعل هم بسیار اثرگذاره. اینجا دلم میخواد که از شما این مجوز رو داشته باشم یک تأکید شدید بذارم روی یک جمله که هیچ پدیده‌ای در عالم رفتارشناسی تک عاملی نیست. آی دکتر
دقیقاً
این که من بگم گوینده یک جمله میتواند یک نتیجه اثر بخش را تولید کند یا یک جمله زیبا میتونه این اتفاق رو تولید بکنه، به تنهایی همچین قضیه‌ای منتج نخواهد شد. میدونید اون ماجرایی که ما در عبارت هم شنیدیم، میگن آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. پس ما یه گوینده داریم، یه دریافت کننده، یه فرستنده داریم، یه رسپتور داریم، گیرنده داریم. اون گیرنده هم مهمه، اون شرایط دریافت هم مهمه. چه بسا بنده فروتن توی موقعیتی این جمله رو بشنوم و اصلا درکش نکنم و در جای دیگری این جمله رو بشنوم و چقدر هم به دل من بنشینه و اثرگذار باشه. همون چیزی که هست که در ادبیات مشاهیر کشور ما هست، اگر درست ذهنم مونده باشه، قریب به مضمون نقل هست که گویا حکیم ابن سینا کتابی رو بعد از 40 بار مطالعه به نتیجه میرسه، یعنی میخواد بگه که شرایط میتونه تغییر دهنده اون نتیجه باشه. پس با این اعتبار بدونیم که جمله مهمه، گویندش مهمه، من به عنوان شنونده یا دریافت کننده مهمم و شرایط هم مهمه، که حالا شرایط رو فکر میکنم در ادامه باید خدمتتون معروض بکنم.
اون چه که در روزگار ما آقای دکتر فروتن به عنوان جملات انگیزشی خیلی کاربرد پیدا کرده و حالا بگیم به نوعی انگیزه در افراد ایجاد میکنه که تغییر و تحولی در خودشون بدن، حتی وقتایی هم در قالب درامهایی که نگاه نقادانه دارن اینطور بازنمایی میشه که با یه جمله طرف ناگهان متحول شد و یه لحن طنزآمیز هم میدن که این پدیده امکان تحقق در عالم واقع نداره. این خیلی بنا یاد در واقع مفاهیمی میندازه در دوره‌های پیشین که هنوز هم آثارش باقیه، مثلا مثل ابیات اشعاری که خیلی تأثیرگذار بودن. ما میبینیم که در حوزه در واقع معرفتی ایرانیان همیشه شعر یک پدیده انگیزشی مهمی بوده. میگه من فلان روز، حالا شما اشاره کردید به ابن سینا و تجربهش در فهم یک متنی از مثلا یک فیلسوف یا یک دانشمند پیش از خودش، ولی ما در ادبیات فارسی داریم که فرد میگه که من فلان روز فلان غزل حافظ خوندم و این شد عامل تغییر من در زندگی و بله. روش زندگیم تأثیر گذاشت و کاملا متحول شد. این جنس در واقع شعر و ادبیات و غزل این هم میتونه شبیه جملات انگیزشی ولی در بستر تاریخی محسوب بشه.
آقای دکتر فرمایشتون درسته و من در قسمت قبل این رو در بند یا در صدر کلمه شرایط توضیح دادم. گاهی حالا این طوری بگم شاید بهتر باشه، همیشه اون جملات انگیزشی یه شکل ثابت نداره. اجازه میخوام ازتون که اول این جملات انگیزشی و اصلا این انگیزه و انگیزش رو یه توضیحی بدم، شاید بتونه بهتر به تعمیق این فهم این مطلب کمک بکنه.
بله بفهمید.
وقتی درباره انگیزه صحبت میکنیم بهتره که یه حالا یه حرکتی داشته باشیم به معنای این تخصصی این کلمه، معنای انگلیسی این قضیه موتیویشن، موو کردن، موتیویت شدن، تمام اینها از یک حرکت صحبت میکنه دخلی. از یک رستاخیز صحبت میکنه. حالا آقای دکتر، رستاخیز صرفاً با بیان جمله مثبت میتواند نباشد، میتواند در قالب یک جمله شیک و پیک اتو کشیده نباشد. گاهی انگیزه های ما، یعنی انگیزه رو بذار این یتیکرم توضیح بدم تو این قسمت، انگیزه یک نیت درونیه، یک فکره. انگیزش یک اثر فرایندی سعاملیه، یعنی این انگیزه و انگیزش اصلا از هم متفاوته. انگیزش جهت داره، توش استمرار داره و نکته دیگری که در اون وجود داره شدت یا قدرت هم داره. یعنی انگیزش با انگیزه متفاوته. انگیزه یعنی حس خوب من دارم، تو فکرم به حس خوب فکر میکنم، اما انگیزش ترکیب این سه عاملی است که عرض کردم. ترکیب این سه عامل یا این کلمه انگیزش نکته ایه که گاهی حتی میتونه در یک تنبیه یا یک اثر وضعی بد برای ما اتفاق بیفته، چه بسا در بسیاری از اتفاقات در ظاهر ناکام کننده زندگی آدمیزاد اتفاقاتی رخ میده که همون اثر انگیزشی رو ایجاد میکنه. به زبان ساده تر فکر میکنم الان خب در مقطعی هستیم که وقت امتحانات دانش آموزان و دانشجوها هست. فکر میکنم چه برای والدین چه برای فرزندان مشابه این تصویر مترتب باشد آقای دکتر، که گاهی بوده ما سر جلسه امتحان چون مطالعه کافی نداشتیم نمره خوبی نگرفتیم و در جای دیگری و در برش دیگری اومدیم به شدت و به جد و جهد نسبت به ترمیم و جبران فعل گذشته یا اون کمکاری تحصیلی گذشته اهتمام کردیم. خب اونجایی که مثلا یک معلم به کلام معلمی خودش، در همینجا باید جا داره که از تمام معلمین و خادمان خدوم عرصه تعلیم و تربیت تشکر تقدیر بکنیم، یه معلم شاید صلاح میبینه یا حالا به هر شکلی انگشت عتاب و عقاب رو به سوی یک دانش آموزی میگیره و اون رو زیر سوال میبره و یه حجمه ای حالا به زبون عامیانه وارد میکنه که مثلا فلانی تو خوب درس نمیخونی، و این قضیه برای اون دانش آموز تبدیل به یک انگیزشی می شود که در مقطع بعدی امتحان خودش رو خوب اثبات بکنه. پس در تایید فرمایش حضرت عالی باید اینطوری عرض بکنم، بله ضرورتاً این گونه نیست که جملات انگیزشی صرفاً با یک ظاهر اتو کشیده وجود داشته باشد. گاهی در ناکامی های ما عوامل انگیزشی باعث تولید یک فرایندی در ما میشه که ما نسبت به رسیدن به کلمه موفقیت اهتمام کنیم. جایی داشته باشم در جای دیگری کلمه موفقیت رو باید توضیح بدم.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما جناب دکتر فروتن. سر میزنیم به اتاق فرمان به اتفاق شما شنوندگان خوب، بعد انشالله این پرسش رو خواهیم پرسید که ایجاد حس خوبی که جملات انگیزشی در ما ایجاد میکنه چقدر واقعی، اصیل و ماندگار میتونه باشه. همراه باشید با برنامه دوباره مرور کن از رادیو سلامت.
باید نشست و مرور کرد موقعیت‌های از دست رفته را و احساس‌هایی که نمی‌توانیم دوباره تکرارشان کنیم. این بخشی از آن چیزی است که معنیش زنده بودن و زندگی است. همین حالا دوباره مرور کن.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوب با برنامه دوباره مرور کن. در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و مشاور.